بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مسئله‌ای که در بحث این قسمت از بحث قصاص گفتیم این بود که زمانی شخص استحقاق قصاص پیدا می‌کنه، جانی که مجنی علی محقون الدم باشه. بعد توضیح دادیم که بعضی ها اصلا محقون الدم نیستن، یعنی از نظر فقه اسلامی هیچ نوع حمایت قانونی از اونا نمیشه، مثل صاحب النبی و مثل بنابر فتوای ما کسی که محکوم به اعدام به عنوان حد. امام در اینجا اشکال کردن، فرمودن تأملون و اشکال. ما گفتیم نخیر، اقوا اینجا هم قودی نیست، این هم محقون الدم نیست. بعضی وقتا محقون الدم نبودن در یک دایره خاصه نسبت به بعضی است. مثلا کسی که الان استحقاق قصاص داره ولی یه دم او رو قصاص میکنه، که حالا دو تا فرض داره، یه وقت حلک به سرایت القصاص، یعنی قصاصش اعدام نیست، دستشو قطع میکنه ولی حلکه، یه وقت نه، قصاصش اعدامه، که امام فرمودن من قتله به حق کل قصاص، این استحقاق قصاص نخواهد داشت. یه مطلبی بود امام نفرمودن، تو بحث مطرح شد و اون این بود که اگر کسی مستحق اعدام است قصاصن نهدن، غیر از اولیاء دم یکی دیگه بیاد بزنه اینو بکشه، این آقا قصاص ازش ساقط نمیشه. حالا یه سوال بعضی از دوستان مطرح کردن، یه وقت هست اولیاء دم به این اجازه میدن تو برو اینو بکش، مثل اینکه خیلی وقتا الان هم همینطوره، اولیاء دم مثلا خودشون به دلایلی نمیخوان این کارو خودشون انجام بدن مباشرتن، میگن مثلا آقا مأمور قوه قضاییه یا یکی دیگه، مجری احکام یا یکی دیگه، شخص ثالث بره انجام بده. خب اون که شکی نیست که اگر کسی معزون من قبل ولی دم باشه و بره قصاص رو انجام بده، اون که بحثی نیست. الان فرض کنید که این آقا معزون نیست، زده کشته، اولیاء دم مطلع میشن، بعد میگن خوبه هم نداره، دست در نکنه، خوبه زحمت ما رو کم کردی کشت. یعنی اجازه به اصطلاح فقهی که توی بحث فضولی میگیم اذن قبل از عمل، اجازه بعد از عمل، به اون اصطلاح اذن یقینا مسقط قصاصه. اجازه چی؟ اجازه مسقط قصاصه. خب ببینید، قصاص حق اولیاء دم اون مقتوله، یعنی این جانی، اینی که این کشته. مثلا الان فرض کنید زید عمرو رو کشته، یه نفر اومده زید رو کشته، اولیاء دم عمرو استحقاق قصاص زید رو داشتن، اونا اگر اجازه میدادن به این بابا، یعنی اذن میدادن به این آقا که برو زیدو بکش، قصاصی نبود. اما الان این بدون اذن رفته زیدو کشته، در نتیجه الان طبق همون بحثایی که تا الان داشتیم این استحقاق قصاص پیدا میکنه. فوقش کی صاحب حق؟ اولیاء دم زید، نه اولیاء دم عمرو، به اون دیگه ربطی نداره که، اولیاء دم زیده. خب اولیاء دم امر چه کار میتونن بکنن الان؟ این بابایی که قرار بود اینا بکشن، یکی دیگه کشته. خب اینها اگر اجازه بدن به این، ظاهرن دیگه نمیتونن مطالبه دیه بکنن، اینا نمیتونن مطالبه دیه بکنن، چون راضی شدن به همین دیگه. اینا میتونستن قصاص کنن، میتونستن دیه بگیرن، الان راضی شدن به این. خب این دیگه قاعدتا نباید بتونن دیه بگیرن. از اون طرف اولیاء دم این جناب زید که الان اینجا مرد میتونن مطالبه قصاص این بابایی بکنن، شخص ثالثی که اومده این وسط، همین حالا جناب فضول، این فضولی که اومده این وسط اینو کشته، میتونن اینا مطالبه قصاص بکنه. میتونن هم اینا مطالبه دیه بکنه. به نظر میرسه تا این حدی که ابتداعاً الان من تو ذهنم میاد، چون من اینو یه آقای حاجی‌زاده هفته پیشم پرسید، یادم را مثلا غفلت کردم که نگاه کنم، ایشون هم مثل من غفلت کرد، گفت انسانی شیطان، یادمون رفته که نگاه کنیم کسی بر پرداخته یا نه. ولی قاعدتا اینه، البته یک احتمال من اینجا میدم، حالا این احتمال مطالعه کنیم، و اون اینه که بگیم اگر اون اولیاء دم زید الان استحقاق دیه یا قصاص برن، یعنی دیه یا مطالبه دیه یا قصاص مثلا، اینجا یه احتمال البته اینه که ما بگیم اولیاء دم امر مقتول اولی اگر میخوان رضایت بدن به این قصاص، باید برن حق اونا رو ادا کنن که مثلا رضایت دادن به این قصاص. این یه احتماله، ولی به نظرم ابتداعا همینیست که گفتم، یعنی اگر اولیاء دم مقتول اولی اجازه دادن به جناب فضول، این فقط اثرش این مقدار خواهد بود که دیگه خودشون نمیتونن مطالبه دیه بکنن، اما جناب فضول استحقاق قصاصش از بین نمیره، استحقاق قصاصش به نظر میرسه که باقیه، و اولیاء دم مقتول ثانی میتونن اونو قصاص کنن، میتونن ازش مطالبه دیه بکنن. حالا این در این حدی که الان به نظرم میرسه. نه، یعنی بعد از عمل بگی مقصودت اجازه بده دیگه. این اولیاء دم امر رو مقصودته، اون مقتول اولی ما گفتیم امر، زید امر رو کشته بود، خب جایگزین شده، کار نداره. اولیاء دم امر میگی شما یه حقی دارن که الان با اجازه دادن به این آدم اون حقشون رو دارن استفاده میکنن، پس دیگه الان ساقط شد. آخه ببینید قبل از این که اونا اجازه بدن، اینجا بحث مثل بیع که نیست، در بیع ما میگیم خب من اگه برم خونه شما رو بفروشم، آیا این خانه منتقل میشه به خریدار؟ میگیم نه، این خانه منتقل به خریدار نمیشه. وقتی که شما آمدی اجازه دادی، اجازه شما باعث میشه که این خانه منتقل میشه به اون طرف. اونجا انتقال به اصطلاح تابع یک اعتبار دیگه، اعتبار عقلا، میگن عقلا که لا بیع الا فی ملکن، شارع اینو تایید کرد، این اعتبار اولا عقلاییه این ملاک، ثانیا شرعی. عقلا هم قبول دارن که آدم ملک دیگری رو نمیتونه بفروشه. اینجا الان بحث ما اینه که وقتی که کسی غیر از اولیاء دم مقتول میره قاتل رو میکشه، این قاتل خونش به لحاظ حقوقی یعنی فقه اسلامی قانونی محفوظه، کسی حق نداره متعرضش بشه الا اولیاء دم مقتول. الان وقتی این میره میکشه به صورت قهری، حق برای اولیاء دم این ثابت میشه. دیگه اون اولیاء دم مقتول اولی نسبت به حقی که برای اینا ثابت شده چه ولایتی داشته باشن؟ این قهری ثابت شده، اونجا ملک خود باباست، میگه آقا من راضی نیستم بفروشی، یا راضی بودم فروختی اب نداره، دست درد نکنه، مشتری هم پیدا نمیشد تو فروختیش. اما اینجا قهریه، این یه خون محفوظ، اشاره گفته این خون محفوظ رو کسی ریخ، اولیای دم حق قصاص و دیه دارن. اون بابام ریخت، اون موقعی که ریخت محفوظ بود، محکوم الدم بود یا نه؟ میگیم بود، اونا ثابت شد. حالا به اذن اینها، اینها حق اونا ثابت میشه. عرض کردم نهایت اینه که اینا با اجازه خودشون حق خودشون رو ثابت میکنن نسبت به دیه، ولی حق اون طرف رو نمیتونن دست تصرف کنن. بله بیان برن به اون اولیای دم، این بحث دیگه است، بیان به اولیای دم اون بگن آقا ببین ما دیه رو از تو نمیگیریم، تو هم از خونه این بگذر، اون بحث دیگه است، بحث شرعی نیست، بحث خارجیشه، که البته احتیاطش همینه، احتیاط اینه که اولیای دم اون مقتول اولی برن، اگر میخوان اجازه بدن، برن از اولیای دم مقتول ثانی با این شکل رضایت بگیرن، بگن آقا ما دیه باید از شما بگیریم دیگه، شما میتونید اینو قصاص کنید، میتونید دیه بگیرید، خب شما از این دیه بگیرید، خب برید به ما که میشه هیچی، شما از اون بگذارید. بله اگه شما اونو قصاص کنید باید یه دیه به ما بدید، ولی شما میتونی بری رضایت بگیری بری اونجا. اون مثل اون داستان که دو نفر یه نفر رو بکشه، ما گفتیم دو نفر رو میشه قصاص کرد، ولی باید دیه یه نفر رو اولیای دم بپردازن. حالا اینجا اونطوری میشه، الان اولیای دم این جناب زید قاتل میتونن زید رو، این قاتل زید رو، این فضول رو اعدام کنن، به اصطلاح قصاص کنن، ولی باید دیه بدن به اونا، به اونا میدادن قاعدتا، اگر اونا رضایت ندن. البته میتونن هم قصاصش نکنن و دیه از این بگیرن و دیه اینو دوباره بدن به، چون دیه آدم با آدم که فرق نمیکنه، دوباره این دیه رو بردارن بدن به اون، مثل این میمونه که این دیه رو بده به اونا. ولی ظاهرا اگر رضایت بدن اونا بعدش، یعنی اجازه بدن، قصاص ساقط نشه. یه مسئله رو من گفتم اون جلسه، حالا الان مطالبش بعد از این اسلایدهای من آمده. آره من یه چیزی گفتم اون جلسه، باز بر اون اصرار دارم من، که در شریعت بیش از دیه نمیتونن اولیاء دم الزام کنند. اون خودش اختیارن بده یه بحث دیگه است، ولی الزام نمیتونن بکنن. بنابراین نتیجه قانونیش این میشه، الان اگر یکی تو زندانه محکوم به قصاص، حاکم شهر باید به اولیای دم بگه آقا یا دیه باید بگیری یا قصاص کنی، کدوم انتخاب میکنی؟ اگه اونا گفتن ما قصاص نمی کنیم، ده برابر دیه رو میخوایم، این فقط دیه رو میده، بیش از دیه نمیشه. مثل شبیه، حالا گفت در مثل مناقشه نیست این بحثی، که البته این ولایین الان اعمال شد، یه بحثی الان تو بحث مهریه مطرح کردن، گفتن تا یه حدی قانون پیگیری میکنه، تا یا علی 110 تا، اما از اون بر به بعدش دیگه شما هر چی میخوای تعهد دادی بدی ندی، اون دیگه به قانون نمیتونی، به ربط نداره. البته شرعاً الزام هست، تا ببینید از ما استفتا میکنن که آقا یه نفر، خب اینا چون موقعی که میخوان ازدواج کنن بعضیا جنونی برشون آرز میشه، یه چیزایی میگن نه دو طرف بودم، یا آقا 3000 سکه، مثلا نمیدونه 3000 سکه چقدر میشه، تو عمرش خودش 30 تا سکه رو ندیده، همینجوری علکی میگه بابا کی داده کی گرفته، همینطوری عدم تعهد دادی. البته اگر از دایره تعهدات عقلایی خارج نشه ها، اگر از دایره خارج بشه خب اون بحث دیگری میشه، ولی اگر در دایره تعهدات عقلایی هست، بالاخره میگه عقلا 3000 تا فلان تعهداتش، اگه تعهد داده باید بده شرعنا، ولو قانون بیش از 110 تا رو الزام نمی کنه. قانون میگه آقا 110 تاشو من پیگیری میکنم برات میگیرم، اما 110 تا رو اون داد دیگه بعدش به من ربطی نداره، خودت بر بخواه هر کاری خواستی بخواه، به ما دیگه ربطی نداره. در مسئله ما حالا از این برشه، من میخوام بگم الزام فقهی به بیش از دیه نمیشه کرد. اگر بیش از دیه رو خود اون جناب قاتل خودش به رضایت خودش میخواد بده، البته صاحب اشکال نیست، الان به ذوق اصفهانی و همینطور کاشانی نمیخوره این حرفا که آقا مگه میشه کسی بیشتر از چیز بیاد بده. بله یه عده میدن، این موردش تو تلویزیون نشون داد دیگه، شناخته شده هم بود، چون خودش هم اومده تو تلویزیون که اشکال نده. این آقای مایلی کهن در ماشین رو باز میکنه، یه بابای با موتور میره تو ماشین میخوره تو در ماشین، دادگاه مثلا حکم میکنه به این که آقا ایشون تقصیر نداره، در رو باز کرده، اون باید موتوری باید رعایت میکرده، مثلا حتی الزام به خسارت و اینا میشون رو نمیکنه، ولی ایشون بچه های اون طرف رو 20 سال 25 ساله چقدره از اون داستان میگذره، این تکفل کرده، بزرگشون کرده، هزینهشون رو داده، خرجشون رو داده، و اون یکی از اون بچه ها اون بازیگر این برنامه دوره همی که میان اون بازی میکنن، اونجا یه قسمت نمایشی داره، یکی از اون بچه ها بازیگر اون نقشه، یکی از اون نقشه هست که اون آورده بودن همین برنامه دوره همی با خود آقای مایلی کهن. میشه یه آدمایی اضافه میده، اصلا طرف وظیفه‌ش هم نبوده شرعاً، ولی خب خودش احساس میکنه حالا یه کسی به هر حال الان از دنیا رفته، به خانوادهش نیازمنده، این یه نقشی داشته در از بین رفتن اون، میاد میده ولو قانونا. حالا یه کسی مثلا پول داره میگه آقا دیه که زندگی اینا رو نمیچرخونه، من 10 برابر دیارم میام میدم، اون به اشکال نداره، اون که خب بحثی نیست، بحث الزامه. من الان بحثم الزامه و من معتقدم این روایات که میگه فیقاد و به او یقبل الاولیاء و ادیه، این معناش همینه، چون اگر غیر از این بود که نباید اینو میفرمود، میفرمود همونی که توی مرسله یونس آمده، میفرمود که یتراز ملاک ترازیه، دیه چیکار داره ازن؟ ترازی به هر چی، اگه ملاکی نداره، سقفی نداره، ترازیه دیگه، بگه هر چقدر خواستن میتونن پول بگیرن دیگه، سقف نداره دیگه، کم زیاد دیه رو این وسط برای چی مطرح میکنه؟ این که دیه مطرح میشه، این معنیش اینه که این سقف بشه دیگه، بالاتر از اون نمیشه، ولی کمتر که حالا حقشون رو میتونن کمتر بگیرن. بنابراین من روایت یونس رو نمیپذیرم، علارغم این که فقها بهش فتوا دادند و اینها، من قبول ندارم. خب همچنان که امروز هم یه مطلبی میگیم که با اونی که مشهور میگن شاید یه کمی فرق داشته باشه. بله بفرمایید. یکی از اینا بله. 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 حالا دیگه مسائل حالا اون بحث دیگه است. حالا فعلا اون بحث دیگه است. حقشونه تا وقتی که دیگر رو نگرفته باشن چیز. حالا یه بحث دیگه است که اصلا بعد از اینکه طرف چیز کرد میتونه دوباره مطالبه دیه بکنه یا نه. ولی الان ما بحث اون چیز دیگه است. چی متوجه نشدم؟ بله. اونم مؤیده. بله همین مضمونه. درسته. که مثلا این حدود الله یعنی همین مقدارایی که تعیین میشه. بله حالا شاید اونا نگفته بودن ما دیه میخواییم، اونا گفته بودن تو تلویزیون که آقا بیاید پول بدید که دیهشو بدیم و راضیشون کنیم، اونا گفتن نه نمید. حالا بحث بعدی حضرت امام، اجازه بدید حالا ولش کنید این بحث. بحث بعدی حضرت امام رضوان الله علیه، القول فی ما یثبت به القود. خب تا اینجا بحث کردیم که قصاص نفس به چه عواملی لازم میشه، شرایطش چیه که بحث قبلی بود. الان بحث سومه در واقع در ترتیب چهارگانه امام، عوامل اثبات قوده. خب ادله اثبات یه بخشش عمومیه، یکی از ادله اثبات عمومی که ما در حوزه های مختلف کیفری و حقوقی هر دو مطرح میکنیم اقراره. اقرار یکی از ادله اثبات عمومیه، هم در کیفری مطرحه تو حدود، توی حالا قصاص به یه معنایی، هم در حقوقی مطرحه در اموال و حد قصاص. حالا این قصاص چون یه حالت دو بعدی داره، بعضی اون رو حقوقی میدونن، بعضی اون رو کیفری میدونن. حالا ما بیشتر اون رو حقوقی میدونیم، درسته به یک معنایی کیفره ولی حقوقی هم هست، به یه معنایی هم کیفریه. حالا کار ندونی فعلا. یکیش اقراره. امام رضوان الله علیه اولین چیزی که ذکر میکنن همینه، فرمان القول فی ما یثبت به القبض و هو امور الاول الاقرار بالقتل. فوش در بحث اقرار، ما در ادله اثبات اصل الاقرار جزء ادله عامه، اما شرایط اقرار فرق میکنه. یعنی در بعضی مسائل اقرار یک بار کافیه، در بعضی مسائل اقرار چند باره لازمه. مثلا در بحث زنا میگیم 4 بار اقرار. در اینجا امام میفرمان یکفی فیه مرتن واحده. امام میفرمان یه بار کافیه. بعد میفرمان و منهم، یعنی من العلماء، من یشترط مرتین، بعضی هم گفتن 2 بار، و هو غیر وجیه. ایشون میفهمن این خیلی یعنی درست نیست، قبول ندارن ایشون. احتمالاً حالا تو ذهن اونایی که بوده، که حالا بعد بحثش میکنیم، این بوده که تو مباحث جزایی نوعاً یک بار اقرار کافی نیست، نوعاً 2 بار اقراره، در بعضی جا هم 4 بار اقراره. شاید یه نوع این تشبیه به اون مباحث جزایی باعث شده اینا بگن 2 بار، اما امام میفرمان 1 بار، چون میخوان بگن ادله عام اقرار. خب ادله عام اقرار که حالا بعد اشاره میکنیم، میگه هر کسی اقرار کرد به چیزی به اون معنایی که حالا خواهی توضیح خواهیم داد اثبات میشه مورد اقرار. اقرار یه امر عقلایی هم هست قبل از اینکه یه امر شرعی باشه، و هر کسی هم اقرار کرد اقلا میگن ثابت میشه، مگر حالا خلافش بربود بشه یه بحثیه، اقلا میگن خب اون بحث اعتبارش از بین میره. شارع اومده یک جاهایی شرایطی رو به این امر اقلایی اضافه کرده، مثل من اینو حالا بحث دیروز با یه مناسبتی با بعضی از دوستان داشتیم جلسه استفتا گفتم، به این مثلا بحث خبر واحد حجت هست یه امر اقلاییه، در حجیت خبر واحد جز شهادت، جز نقل یک نفر که مورد وثوق باشه لازم نیست، اخبار یک ثقه که انحسن اخبار کنه کافیه. ولی شارع اومده مثلا در مباحث حقوقی گفته اخبار 2 نفر، اون 2 نفر حتما باید مرد باشن، حتما باید عادل باشن، شرایط سنگین کرده. در از نظر عقلا مرد و زن فرقی نداره، از نظر عقلا عدالت شرط نیست، وساقت شرطه. شارع اومده مرد گفته، 2 تا گفتش، عقلا 1 دونه رو کافی میدونه، شده بیانه شهادت عدلین. حالا اقرار هم همینطوره، اقرار عقلا میگن ثابت میکنه، شارع گاهی وقتا سختش میکنه، میاد میگه 2 بار، 3 بار، 4 بار اینجوری باشه، شرایط رو سنگین میکنه. امام اینطوری فهمیدن. ما یه بحثی راجع به اقرار کردیم قبلا در بحث کتاب القضا. خب ما در کتاب القضا مباحث حقوقی رو مطرح کردیم، نه مباحث جزایی، چون قضای اصطلاحی مربوط به مباحث حقوقیه، جزا جزء مباحث ولایته نه جزء مباحث قضا. قضای اصطلاحی فقهی به معنای خاص، بله یه قضا به معنی العام داریم که شامل جزا هم میشه. تو اونجا ما بحث اقرار رو مطرح کردیم و این بحث البته تا اون قدری که من نگاه کردم تو کتاب منتشر شده من نیست، یک جلد از کتاب قضای من منتشر شده تحت عنوان قضاوت و قاضی به فارسی و عربی، اما تو این یک جلد این بحث نیست، این در یک کتاب دیگری که منتشر نشده، جلد بعدی اون کتاب القضا، و در یک کتاب دیگری که ما تهیه کردیم آمادم شده سالهاست، مثل خیلی کتابای دیگر ما که سالهاست آماده است و همینطور چاپ نشده، یک کتابی ما داریم تحت عنوان قواعد قضایی، تو اونجا این بحث رو کردیم کامل آمده. البته چون از منظر قضا بوده تو بحث حقوقی مطرحش کردیم، اما عیناً در بحث ما هم قابل تطبیق هست. اونجا یه بحثی هست اول که اقرار اصلا چیه. ببینید این اقراری که ما میگیم اولا خبر جزمیه، نه تردید و شک و احتمال. ثانیاً علیه خبر دهنده، به نحوی باید بر علیه او باشه، اینو بهش میگیم اقرار. بنابراین اگه بگه فکر میکنم شاید احتمالا من کشته باشم، اینا اقرار نیست. اگه بگه فلانی کشت، این اقرار نیست، این علیه این نیست. علیه شخص خودش اگر گفت که آقا من شخصا این آقا رو کشتم، اقرار میشه و عنوان اقرار به این شکل صادق میشه. اما ادله اقرار ما بحث کردیم که حالا بحثش میمونه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.